اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 15 ماه اکتبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. در این برنامه گزارش هایی را از افغانستان و سراسر جهان برای شما گرد آورده ایم. در خلال گزارش ها میشنوید که افغانستان عضویت دائمی بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا را حاصل کرد. در این رابطه گفته شنود داریم با مهمان ما که آقای اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان هستند. اما قبل از تقدیم گزارش های برنامه، شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که محمد احمدی به توجه میرسونه.
سلام شنونده های گرامی. نشسته چهار جانبه صلح میان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین فردا 16 اکتبر در مسقط پایتخت عمان برگزار میگردد. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در نشست چهار جانبه صلح از جانب افغانستان هیئتی شامل اعضای شورای عالی صلح و رهبری حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه این کشور اشتراک خواهد کرد. آقای مستغنی گفت در این نشست روی عملی شدن تعهدات قبلی و نقشه راه که قبلا ترسیم شده بود صحبت خواهد شد. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، به صدای آمریکا گفت که تحمینا جنجوا، معین این وزارت، هیئت آن کشور را در نشست چهار جانبه صلح رهبری می‌کند و این روز یکشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شده است. این نشست برای یک روز در مسقط پایتخت عمان به ادامه نشست‌های چهار جانبه قبلی برگزار می‌شود. پنجمین نشست چهار جانبه ماه می سال 2016 میلادی در اسلام آباد برگزار شده بود. مقام ها در پاکستان می گویند که انفجار بم کنار جاده امروز در نزدیکی مرز با افغانستان کم از کم 4 سرباز را کشت و چندین تن دیگر را زخمی کرد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
این سربازان بخشی از تیم تجسسی بودند که برای بازداشت اختطافچیان یک خانواده آمریکایی کانادایی به منطقه قبایلی کرم اعزام شده بودند. نیروهای پاکستانی این خانواده اختطاف شده را هفته گذشته با کمک استخبارات ایالات متحده از اسارت نجات دادند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و رقم تلفات سربازان پاکستانی را بیشتر از آنچه خبر داده شده گزارش دادند. این گروه تندرو اغلبا رقم تلفات حملاتشان را بلندتر گزارش میدهند.
وزارت داخله عربستان سعودی میگوید که در اثر آتش سوزی در یک کارگاه نجاری در شهر ریاض پایتخت آن کشور 10 نفر جان باخته است. در این آتش سوزی که یک شنبه شب آغاز شد، 3 تن دیگر زخمی شد. مدیریت دفاع مدنی وزارت داخله عربستان سعودی در پست توییتر رسمی خود گزارش داده است که هویت جان باختگان تا هنوز معلوم نیست. تقریبا 1/3 نفوس 30 میلیونی عربستان سعودی را اتباع خارجی از کشورهای مانند هند، پاکستان و بنگلادش تشکیل می‌دهد که در این کشور مصروف انجام کارهای شاقه هستند. یک عضو پارلمان سومالیا میگوید که رقم کشته شدگان انفجار دیروزی در پایتخت آن کشور به بیش از 231 تن رسیده است. ابشیر عبدی احمد، یک سناتور سومالیایی، میگوید که بیشتر از 275 نفر دیگر در این انفجار زخمی شده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور سومالیا گفت برای 3 روز ماتم ملی برگزار خواهد شد و بیرق آن کشور به حالت نیمه برافراشته خواهد بود. این حمله بمب‌گذاری یک جاده مزدحم نزدیک وزارتخانه‌های کلیدی را هدف قرار داد. حکومت سومالیا گروه تندرو از شباب مرتبط به القاعده را به خاطر این حمله که آن را فاجعه ملی خواند مقصر دانست. از شباب که غالباً ساحات مهم پایتخت سومالی را با بمب‌گذاری هدف قرار می‌دهد، درباره این حادثه اظهار نظری نکرده است.
در قرقیزستان امروز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و توقع می‌رود برای نخستین بار در تاریخ 26 ساله پس از استقلال آن کشور، قدرت به گونه مسالمت‌آمیز به یک رئیس جمهور جدید انتقال یابد. با آنکه سورونبای جینبیکوف کاندید تحت حمایت رئیس جمهور کنونی مطرح به نظر می رسد، اما توقع می رود که در دور نخست هیچ یک از کاندیدان نتوانند پیروزی قاطعی را به دست آورند و دو کاندید طرفدار روسیه ممکن در دور دوم به رقابت بپردازند. سورونبای جینبیکوف در مورد این رای گیری گفت:
امروز من به ثبات در قدرت، به رشد کشور ما و به آینده کشور ما رای دادم.
این کشور کوچک آسیای مرکزی در بیشتر از 2 دهه گذشته شاهد کودتاها و ناآرامی‌های نیز بوده است. جنگجویان سوری تحت حمایت ایالات متحده عملیاتی را برای بازپسگیری آخرین منطقه تحت کنترل گروه دولت اسلامی در شهر شمالی رقه امروز بعد از آن براه انداختند که 275 تنرو و اعضای خانوادهشان تسلیم شدند. نیروهای دموکراتیک سوری تحت رهبری کردها گفتند که این عملیات تا زمانی ادامه خواهد یافت که آن شهر از دهشت‌افکنانی که از تسلیم شدن سر باز زده اند پاکسازی شود. تصرف رقه ضربه عمده دیگری به دولت اسلامی خواهد بود. این گروه اکثر مناطقی را از دست داده است که زمانی در سوریه و عراق تحت کنترل داشت. و خبر آخر این که فواد معصوم رئیس جمهور عراق و مسعود بارزانی رئیس جمهور منطقه کردستان عراق امروز برای بحث درباره بنبست نظامی اخیر بین نیروهایشان در شهر پرمناقشه کرکوک در شهر سلیمانیه ملاقات کردند. ضرب العجل حکومت عراق برای نیروهای کردی جهت خارج شدن از مواضعشان در حاشیه آن شهر تا صبح یکشنبه سپری شد، اما اکنون مقام‌های کردی گفتند که ضرب العجل برای یک روز دیگر تمدید شده است. حکومت عراق و اداره خودگردان کردستان هر دو بر کرکوک غنی از نفت ادعای کنترل دارند، اما این شهر از سال 2014 به این سو وقتی تحت کنترل کردها درآمد که اردوی عراق با پیشروی تندروان دولت اسلامی فرار کردند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در ولایت لغمان گفت که مخالف‌ها در حال حاضر در ولایت شرقی توان مبارزه با نیروهای امنیتی را ندارند و دروازه‌های پروژه‌های عامل منفعه بر روی این ولایت گشوده شده. در این رابطه گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت روی خط تلفن داریم که گزارش میدن. آقای حسرت سلام به شما. صدای ما را میشنوید؟
بله آقای بله میشنوم صدایتان.
بفرمایید.
آقای عبدالله که بارزش نزدیک به 200 میلیون افغانی پروژه های مختلف را در ولایت لغمان افتتاح و به بهره‌برداری سپرد، از سرکوبی مخالفین و حکومت افغانستان و امیدواری ها برای تامین صلح در این کشور صحبت کرد. رئیس اجرایی افغانستان وضعیت کنونی ولایت لغمان را فرصت خوب برای راندازی پروژه های بازسازی صحت و معرف عنوان کرده گفت که وضعیت امنیتی این ولایت با گذشت هر روز بهتر می شود. رئیس اجرایی گفت که داعش در ولایت ننگرهار سرکوب شده و اکنون توان مقاومت با نیروهای افغان را ندارد. رئیس اجرایی افغانستان از مقاومت نیروهای افغان در برابر داعش نیز ستایش کرد.
داعش در فشار لندیده نه وازی په کنر کی بلکی خصوصا په ننګرهار په ولایت او خوده په چټکتیا روانو اول سر او سر فشار لندیدی. متاسفانه خلق د افغانستان هم تلفات او ډیر قربانی ورکړی ده او دی زموږ ځواکونه د دوی په مقابل ولاړ دي. داعش یا ترهګر ګروپونه د خلکو ملاتړ نه لري ورسره، اهدافی د خلکو د اهداف سره مطابق ندی، فشار وربندی دی او ان شاء الله امیدوار یو چې مجبوت وانی ګو د خدای په توکل او د خپل خلکو په ملاتړ ان شاء الله چې زمينه د سولې، زمينه د ثبات او زمينه د امنیت نور ولایتو کې هم مساعد شي.
دکتر عبدالله همچنان از نشست چهار جانبه ای که قرار فردا در کشور عمان د صلح افغانستان تدویر یابد ابراز خوشبینی کرد. قرار است فردا نشست چهار جانبه بین ایالات متحده ای امریکا، چین، پاکستان و افغانستان در کشور عربی عمان دایر گردد.
در اعلامیه مشترک بین چهار کشور به نشر خاطر رسید. در جلسه چهار جانبه ایالات متحده امریکا و جمهوری مردم چین و کشور پاکستان، البته افغانستان که موضوع بحث این کنفرانس است و رابطه افغانستان و پاکستان در اونجا روش بحث میشه و انشاءالله نتایجش اعلان خواهد شد.
رئیس اجرایی افغانستان غرض اضافه نمودن تشکیل پلیس ولایت لغمان نیز بیان داشت که غرض تامین امنیت بهتر در این ولایت تشکیل پلیس را در شورای وزیران افغانستان مطرح کرد و حل خواهد کرد.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود از ولایت لغمان در رابطه با سفر رئیس اجرایی افغانستان.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
با مناسبت روز جهانی عصای سفید یا روز جهانی نابینایان که عمدتاً به منظور بلند بردن آگاهی مردم از او تجدید به عمل میشه، گفتگوی مختصر با یک تن از افراد دارای معلولیت که 40 سال تمام با مشکلات دست و پنجه نرم کرده باش تقدیم میکنیم. این گزارش عبدالحی ورشان تهیه کرده.
امروز روز جهانی عصای سفید یا روز بین‌المللی نابینایان است و از مدت 7 سال بعد این سو در افغانستان هم از این روز جهانی تجلیل به عمل می آید. به خاطر گرامی داشت از این روز جهانی عصای سفید، پای صحبت آقای شاهین حسام، استاد مکتب مسلکی نابینایان کابل و معاون انجمن نابینایان افغانستان نشستم تا از مشکلات و چالش ها سر راه این کتله بزرگ جامعه ما آگاه شده، به زبان خودشان چالش های را که این کتله عظیم جامعه ما دارند با شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا در میان بگذاریم. آقای حسام 52 خزان زندگی را به عقب گذاشته است و سند لیسانس را از فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در دست دارد و از 12 سالگی تا کنون 40 سال تمام از نعمت بینایی محروم، ولی با داشتن همت بلند جایگاه خوب در جامعه دارد. شاهین حسام در نخستین پرسش داستان معلولیت خود را با اختصار بیان کرد و گفت:
من 9 ساله بودم که به مریضی گلوکوما یا آب سیاه گرفتار شدم. صنف 3 مکتب بودم و 3 سال طول کشید تداوی چشمای من و بعد از سن 12 سالگی نابینای کامل شدم. بعدا تا صنف 12 را درس خواندم و بعد از او ختم 12 فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درس خواندم. فعلا استاد هستم در لیسه مسلکی نابینایان.
آقای حسام به ادامه گفت که 52 سال عمر دارد و معاون انجمن نابینایان افغانستان نیز است. شاهین حسام در دومین پرسش که روی محور چالش‌ها و مشکلات افراد دارای معلولیت به خصوص نابینایان افغانستان بود، فهرست طویلی از مشکلات و چالش‌ها را که سر راه نابینایان افغانستان وجود دارد به یک نفس برشمرد و گفت:
مشکلات و پرابلم‌ها و چالش‌های فرارای نابینایان در سطح کشور، عدم دسترسی به موارد صحی هست، خدمات بهداشتی هست، عدم دسترسی به امکانات آموزشی تعلیمی تحصیلی هست، عدم دسترسی و عدم توجه دولت در بخش استخدام و کاریابیشان هست، عدم توجه به مشکلات که در ساختمان ها، در پیاده رو ها، در جاده ها و از همه مهمتر موجودیت تبعیض میان معلولین غیر جنگی و جنگی هست که نابینایان بیشترینشان شامل کاتگوری معلولین غیر جنگی هستند و بیشتر به شکل بسیار ظالمانه بگویم از طرف دولت همی تبعیض وجود داره. همه معلولین یک تان مورد توجه یا حقوق و امتیازات قانونی بهره‌مند و مستفید می شدن.
آقای حسام به ادامه گفت که سال گذشته یک اندازه تلاش و دادخواهی برای رفع تبعیض میان معلولین جنگی و غیر جنگی صورت گرفت، اما باز هم به نتیجه مطلوب نرسید و معلولین غیر جنگی از جمله نابینایان از داشتن حقوق و امتیازات معلولیت محرومند. احصای دقیق و قابل اعتبار از مجموع افراد دارای معلولیت در کل و نابینایان به خصوصیت خاص در افغانستان وجود ندارد، اما مطابق احصای تخمینی سازمان صحی جهان حدود 400 هزار تن نابینایان در افغانستان وجود دارند. وبسایت وزارت صحت عامه افغانستان نوشته است سالانه 25 هزار تن در افغانستان بینایی یک از چشمانشان را به دلیل امراض و صدمات از دست می دهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. افغانستان عضویت دائمی بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا را حاصل کرده. این بانک که 3 سال قبل با ابتکار چین تأسیس شده بود، هدف او تمویل پروژه‌های زیربنایی و توسعه چند جانبه در قاره آسیا است. در رابطه با این وی که بانک چی کمک‌های را به افغانستان میتونه از این بانک حصول بکنه و فرقش با بانک آسیایی چیست، جناب آقای اجمل حمید عبدالرحیم زید، سخنگوی وزارت مالیه، را در استودیوی رادیو آشنا در واشنگتن با خود داریم که مهمان ما هستند. آقای عبدالرحیم زید، سلام به شما، خوش آمدین.
تشکر. سلام به شما، همکارانتان و تمام شنوندگان عزیزتان تقدیم می‌دارم و تشکر از برنامه خوب و جامع شما.
مهربان هستین. در آغاز می‌خواستم بپرسم که افغانستان عضویت چه وقت کشف کرد؟ این عضویت چگونه حاصل میشه؟ این بانک چقدر عضو داره؟ و بعداً سوالای دیگه.
به دست آوردن عضویت بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا یا AIIB بر افغانستان یک بهترین فرصت است، به خاطر که از این طریق ما میتونیم در افغانستان در قسمت تقویت زیربنا و تطبیق پروژه های ملی که تاثیر مستقیم بالای زندگی مردم افغانستان، تاثیر مستقیم بالای وطن ما داره، از استفاده کنیم. ما چند قبل که وزیر صاحب مالیه یک سفری که به کشور چین داشت، در او سفر ما توانستیم که مراحل به دست آوردن عضویت با این بانک پیش بریم. اما حالی که واشنگتن آمریکا وزیر صاحب مالیه آمد در نشست حاشیه‌ای که با رئیس بانک داشت، ما رسما توانستیم هم سرتیفیکیت یا سند از این عضویت به دست بیاریم که برای افغانستان یک خبر بزرگ، به خاطر است که ما توانستیم هم شرایط از اینا را پوره کنیم، اعتبار خود هم در مقابل از این بانک و هم در مقابل دیگه ادارات تامین کننده یا ادارات کمک کننده بلند ببریم که افغانستان شانس یا فرصت از این را به دست آورد که عضویت از این بانک به دست بیاره. در این بانک در حدود 57 کشور عضویت داره که افغانستان هم
برای گرفتن عضویت باید یک مقدار حق العضویت هم پرداخته شود.
در مجموع 17 میلیون دلار است که ما باید من حیث حق العضویت را بپردازیم، اما باز یک خوبی داره که این بیمانانه است که ما 17 میلیون یک بار میپردازیم، به شکل اقساط است، در حدود 5 قسط ما میتونیم این را بپردازیم که هر قسط ما بیشتر از 3 میلیون دلار است، اما اقساطش هم طولانی است، به این معنی نیست که ما در حدود یک ماه و دو ماه و پنج ماه دیگه. برای ما یک بهترین فرصت است که هم با نظر داشت امکانات مالی خود از یک سو عضویت به دست آوردیم و از سوی دیگه بتانیم این مقدار پول از اینا را بپردازیم و بازی بر افغانستان بسیار منافع بیشتری داره.
چگونه منافعش هم میتونین بر شما این مثلا گرفتن قرضه ها؟
یک خوبیش خویی است که ما با گرفتن یا دریافت از عضویت هم اعتبار خود بلند بردیم در مقابل جام جهانی یک. دوم خوبیش است که دهی بانک در حدود بیشتر از 50 کشور عضویت دارند، از تجارب و راهکار و برنامه های از اینا میتونیم به نفع افغانستان استفاده کنیم. سومی است که بازی بانک حکومت افغانستان در بخش همکاری های تخنیکی و ارتقای ظرفیت میتونه کمک کنه و از این طریق ما بتونیم سرمایه‌گذارای بیرونی را در افغانستان تشویق کنیم که در بخش زیربنا که در اولویت ما قرار داره تاثیر مستقیم بالای سکتور خصوصی افغانستان داره، تاثیر مستقیم در قبال اشتغال زایی و بلند رفتن عواید و رشد اقتصادی داره، از استفاده کنیم. و اینا در نشستی که وزیر صاحب مالیه همراهشون در درست قبل در واشنگتن داشت، رئیس بانک وعده کرد که یک تیم تخنیکی را تا امکان از وجود داره که خود از اونا در رأس یک هیئت به افغانستان سفر داشته باشند و هدف سفرشون است که در افغانستان همه فرصت‌های موجوده در آدرس زیربنا ایره مطالعه کنن، با تیمای تخنیکی ما ببینن یک مکانیزم کاری خوب ایجاد شوه تا بتونیم از استفاده کنیم. چند قبل وزیر صاحب مالیه که به چین سفر داشت، باز ما لیست 10 پروژه بزرگه که پروژه ها در بخش زیربنا، انرژی، در بخش ساختن بندها که یک فرصت خوب برای افغانستان است، الیس امروز اونها شریک ساختیم. با تطبیق همچو راهکارا ما میتونیم در افغانستان یک روند خوبی داشته باشیم و بتانیم در زندگی مردم تغییرات مثبت ایجاد کنیم.
تشکر آقای عبدالرحیم زایی. تفاوتش با بانک آسیا، انکشاف آسیایی چی هست؟
بانک انکشاف آسیایی یا ایشن دیولپمنت بانک، ای خو از جمله مو تمویل کنندگان بزرگ حکومت افغانستان است که کمک های از اینا به اصطلاح بلایواز است، یعنی کمک های بلایواز دارن به افغانستان و از سال 2001 و دو به این طرف بسیار به افغانستان کمک کرده در بخش بلخصوص در بخش زیربنا. باز اینا کس مثل ADB واره نیست که برای ما گرانت یا کمک های بلای وضبطه یا کمک های تخنیکی یا موضوع قرض و دیگه مسائل است. ما باز یک استفاده دیگه خوبی میتونیم ازی کنیم. استفاده خوبی است که ما امی بانک با ADB یا بانک انکشاف آسیایی در قسمت کوفایننسینگ یا تمویل مشترک میتونیم استفاده کنیم. مثلا پروژه هایی را که ما طرح ریزی کردیم، او امکانات را که ADB برای ما داره، از سوی دیگه امکانات از اینا را با هم مشترکن بالا یک پروژه یا یک برنامه ملی تطبیق کنیم. یعنی در بخش کوفایننسینگ یا تمویل مشترک هم ما میتونیم بین AIIB و ADB یک فضای خوب ایجاد
بکنیم. فوق العاده. ولی بر بگردیم به اینکه سفر شما به اینجا چی بود؟ سفر کاریز و به چی هدف شما اینجا تشریف آوردین؟
شما در جریان هستید که واشنگتن میزبان نشست سالانه بانک جهانی و صندوق وحشی پول IMF است. وزیر صاحب مالیه در رأس یک هیئت که همکارای ما از بانک مرکزی هم بود، اونا به واشنگتن تشریف آوردن تا از یک سو در نشست سالانه اشتراک کردن، هم IMF و هم بانک جهانی، و از سوی دیگه ما هم سفر خود طور ساختیم که نشستای ساید میتینگا داشته باشیم، با بانک جهانی داشتیم، با IMF داشتیم. توجه اساسی ما با مسئولین بانک جهانی و IMF که داشتیم بالای عواید بود، مسئولیت کمک‌ها بود و رشد اقتصادی. باز کنار از او ما نشست با مسئولین اداره USAID که یک تمویل کننده عالی از در افغانستان، با اونا که جلسه داشتیم، امروز اونا هم در قسمت کاریابی و حمایت سکتور خصوصی و عواید و اصلاحات مالی که ما در اواخر در افغانستان به میان آوردیم روی از این مسائل بحث کردیم. و خوشبختانه سفر وزیر صاحب مالیه که حیات امرایشان بود یک نتیجه خوبی به ای داشت که از یک سو عضویت سندش به دست آوردیم، در نشست اشتراک کردیم، و از سوی دیگه مجالس ساید میتینگ ها که داشتیم از اونا هم یک استفاده خوبی شد که ما در کنار کارکردهایی را که انجام دادیم او را هم امر از اونا شریک ساختیم و پلان های فردا و پس فردا خود نیست که بتانیم از اینا
چگونه استفاده
کنیم و اینا در کنار افغانستان
در باشن. مجموع دستاوردهای خوبه بود،
در مجموع خوب بود. یعنی
جناب آقای اجمل غنی ببخشید عبدالرحیم زای، از شما بنیاد تشکر میکنم که در برنامه با ما بودین.
تشکر از شما هم، زنده باشید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گروه طالبان میگن که ادعای جاشوا بویل، گروگان کانادایی، در مورد تجاوز جنسی به همسر و کشته شدن دخترش به دست گروه را رد کردن و گفتن که این ادعا حقیقت نداره و هدف او بدنام سازی طالبان است. جاشوا و خانوادهش روز چهارشنبه در پاکستان از اسارت طالبان رها شدند. مطلب در این مورد از همکار ما نسرین محمود عزیزی میشنویم.
طالبان با نشر پیامی به رسانه ها ادعای این مرد کانادایی را رد کرده، گفتند که همسر او بیمار بود و وضعیت بسیار خراب بود و دکتر با آسانی قابل دسترس نبود که به همین دلیل کودک به گونه طبیعی نقصان شد. خبرنامه طالبان حاکی است که جاشوا و همسرش کیتلین کولمن در زمان اسارت هیچ زمانی از همدیگر جدا ساخته نشدند و به گفته طالبان اگر آن گروه قصد از بین بردن کودکان این زوج را می داشت، اکنون از سه کودک آنان یکی هم زنده نمی بود. جاشوا بایل که روز جمعه هینی رسیدن به شهر تورنتوی کانادا با خبرنگاران صحبت می کرد گفت:
حماقت و عمل شیطانی شبکه یکانی که یک زائد را با خانم حاملش اختطاف کردن، کسی که در ساحه تحت اداره طالبان مردم عادی قریه را کمک میکرد، به خاطر حماقت آنها بود که دخترم کشته شد و به خانمم تجاوز شد.
او این اظهارات را در حالی بیان کرد که همسر کانادایی و سه فرزندش نیز در کنارش بودند. از جانب دیگر اردوی پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس اطلاعات ادارات استخباراتی ایالات متحده، نظامیان و کارمندان استخبارات پاکستان این پنج نفر را از چنگ تندروان شبکه حقانی در کرم ایجنسی پاکستان رها کردند. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان امروز در مورد چگونگی عملیات آزادی این گروگانان معلومات ارائه کرد.
در آن روز حدود 4 ساعت سفیر امریکا با مقامات ارشد ما با تماس شده و برایشان گفت که خانواده جاشوا از افغانستان داخل ناحیه کرم ایجنسی پاکستان شده است. وی گفت با کمک ما ضرورت دارد تا آنها را نجات دهیم. در عین زمان نگرانی این بود که این فامیل را به صورت مسئول نجات دهیم.
با وجود آن که در گزارش ها از موجودیت طیاره بی‌سرنشین در آن ساحه یادآوری شده است، اما جنرال غفور گفت اردوی پاکستان به تنهایی این عملیات را انجام داده است.
در داخل خاک پاکستان عقیده یا نظریه عملیات مشترک وجود ندارد. هیچگاه چنین چیزی وجود نداشته و هیچگاه عملیات مشترک نیروهای پاکستان با هیچ نیروی در جهان نخواهد صورت گرفت.
در این انکشاف مرتبط، مقامات پاکستانی گفتند که 4 سرباز آن کشور که در این عملیات نجات شامل بودند، در اثر انفجار ماین کنار جاده زمانی کشته شدند که مصروف انجام عملیات تجسسی برای یافتن سایر افراد اختطافچی بودند. نظامیان پاکستانی گفتند که در این انفجار چند سرباز دیگر پاکستانی زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را طالبان به دوش گرفتند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. شنونده عزیز، شما شنونده برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 نشرات دارن. ولی هم میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. فواد معصوم رئیس جمهور عراق و مسعود بارزانی رئیس جمهور منطقه کردستان عراق امروز برای بحث درباره بنبست نظامی اخیر بین نیروهای دو طرف در شهر کرکوک در شهر سلیمانیه ملاقات کردند. در این حال یک جنرال ایرانی برای گفتگوها روی وضع در شمال عراق به منطقه کردستان عراق سفر کرده. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
ضرب العجل حکومت عراق برای نیروهای کرد جهت خارج شدن از موازهشان در حاشیه آن شهر صبح یک شنبه سپری شد، اما اکنون مقامهای کرد گفتند که ضرب العجل برای یک روز دیگر تمدید شده است. رزمندگان پیشمرگه کرد جمعه شب در حال در ساحه شورگه در شمال عراق گرد هم آمدند که تنش در اطراف کرکوک و منطقه منازعه بالا گرفت. اما یکی از ساکنین محل گفت که با مجرد پخش خبر هشدار گروه شبه نظامی عراقی جوانان کرد اسلحه برداشته و در جاده ها گزمه می کردند. یک پیشمرگه کردی در کرکوک گفته است:
احنا که شعب کردی که اقرار مدینه کرکوک،
ما باشندگان کرکوک و مردم کردستان آماده هستیم تا در برابر شبه نظامیان و نیروهای عراقی بایستیم و اگر خدای نخواسته آنها به کرکوک داخل شوند ما آنها را در اینجا بددار میزنیم.
شیخ عرفان نماینده پیشمرگه ها گفت که به نیروهای عراقی اجازه ورود به کردستان را نمیدهیم.
مستعدون نیزان و شیابن و شبابن به محاورت کرکوک.
امروز زنان، پیران و جوانان و مردم کرکوک به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا نیروهای عراقی به این ولایت داخل شوند.
نیروهای پیشمرگه کرد زمان کنترل کرکوک و 3 تصفیه‌خانه نفت را در دست گرفتند که نیروهای عراقی در برابر پیشروی گروه دولت اسلامی در 2014 از آن ساحه فرار کردند. اختلاف بین کردها و حکومت مرکزی عراق وقتی بیشتر شد که در همه‌پرسی 25 سپتامبر کردها به طور قاطع و طرفداری از استقلال رای دادند، اقدامی که بغداد آن را غیرقانونی می داند. حکومت عراق و اداره خودگردان کردستان هر دو بر کرکوک غنی از نفت ادعای کنترل دارند، اما اختلافات وقتی بیشتر شد که تحرک قوتها از هر دو جانب آغاز شد. ایالات متحده این نگرانی را داشت که با فروکش کردن جنگ با داعش خشونت فرقوی بین کردها، سنیها و شیعها بروز کند. نیروهای عراقی همراه با شبه نظامیان تجهیز مردمی در منطقه تازه یک جادیده شدند. در این حال ستر جنرال قاسم سلیمانی قماندان عملیات سپاه پاسداران در عراق از ایران وارد منطقه کردستان عراق شده و می کوشد مذاکرات را به ارتباط بحرانی که بین مقامات کرد و حکومت عراق به تعقیب همه‌پرسی برای استقلال بروز کرده است انجام دهد. همچنان روز یک شنبه آژانس خبری تسنیم ایران گزارش داد که ایران در پاسخ به همه‌پرسی استقلال کردهای عراقی در شمال این کشور مرزهای خود را به این منطقه بست. قبلا تهران پروازها را به منطقه کردنشین عراق توقف داده و همچنان در مرز با کردها تمرینات نظامی انجام داد. منابع کرد و عراقی گفتند که صدها جنگجوی گروه داعش به نیروهای پیشمرگه کرد تسلیم شدند. نیروهای امنیتی تحقیقات از جنگجویان تسلیم شده را آغاز کردند، اما بغداد از کردها خواسته است تا جنگجویان داعش را به حکومت تسلیم دهند، تقاضایی که از جانب حکومت خودمختار کردستان رد شده است.
دوستان عزیز، بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات زنده پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده برنامه های رادیو آشنا باشین.